علیه سیاست‌های نظام نقدی رو مطرح کرده تا به حال، یکی از چیزهایی که بهش گفتن یا بوده اقدام علیه امنیت ملی یا فعالیت تبلیغی علیه نظام. پیشتر حقوقدانان هم و اونهایی که ملاحظات امنیتی داشتند هم این تذکر رو دادند که شما وقتی از این عناوین سوء استفاده می‌کنید، بیجا ازش استفاده می‌کنید، موضوع امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام رو اصلا لوس می‌کنید.
آقای اکبران، یکی از اتهام‌های آقای منتظری تبلیغ علیه نظامه. این اتهام به چه دلیله؟
من خودم در تجربه‌ای که داشتم با دادگاه ویژه روحانیت به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده بودم و به همین اتهامم به زندان رفتم. جالبه بدونید که علت این که من متهم شدم مقالاتی بود که در روزنامه‌ها نوشته بودم در نقد پاره‌ای از مسئولان نظام یا مثلا در نقد یکی از خطبه‌های نماز جمعه. اینها رو اینا در مجموع گذاشتن فعالیت تبلیغی علیه نظام. بعد هم اون چیزی که خیلی مهمه اینه که اگر بر فرض مقالات بنده مثلا مطبوعاتی بوده، اینها نیومدن هیئت منصفه مطبوعات بیارن و بنده بودم و قاضی و آقای بازجو که همون هم دادستان بود. حالا در پرونده احمد آقای منتظری هم چیزی که داره دیده میشه اینه، اگر مستند اتهام شما یک حرکت سیاسی، خب الان به تازگی جرم سیاسی تصویب شده، شما باید یه هیئت منصفه ای باشه تا داوری بکنه. اگر امنیتیه، خب شما باید ملاک‌های این که این رفتار غیر امنیتی بوده رو اعلام بکنید. اون کسانی فعالیت ضد امنیتی علیه نظام کردند که هزاران نفر رو بدون محاکمه در سال 67 اعدام کردند. اون کار ضد امنیتی است، نه کسی که میاد منتقد اون کاره و از مواهب دنیوی خودش و از دومین جایگاه خودش در نظام به عنوان قائم مقام رهبری میگذره، کنارگیری میکنه در اعتراض به این اقدام ضد اخلاقی، غیر حقوقی و ضد امنیتی، و حالا فرزندش به عنوان یک امانت این فایل صوتی رو که 28 سال دستش بوده حالا داره منتشر میکنه، سرانجام هم میبایست منتشر میشده. از طرف دیگه وقتی که کسی مقاله مینویسه یا نقدی رو مطرح میکنه، متهم میشه به فعالیت تبلیغی، حالا میان محاکمش میکنن، به هر نحوی بازجویی میکنن، انتقادات مطرح میشه علیه شیوه بازجویی، شیوه محاکمه، حالا قراره با مطبوعات که مثلا زبان مردمن و نشان دهنده میزان حساسیت های مردمند، وظیفه آگاهی رسانی در جامعه به خودشون هست، حالا اگر کسی بخواد بره با مطبوعات مصاحبه بکنه، با رسانه ها مصاحبه بکنه، یک جرم جدیدی اضافه میشه. وضعیتی که همین الان آقای منتظری با همین 21 سال حکم زندانی که الان گرفتن، الان اگر بیان با مطبوعات مصاحبه کنن و همین نقدی که بنده مطرح کردم به این حکم بی مبنا رو اگر بخوان توضیح بدن، جرمی به جرمهاشون اضافه میشه که چرا حالا رفتید با مطبوعات مصاحبه کردید. این چیزی است که به تازگی هم دوباره تاکید کردن، در واقع هم حاضرن با دست باز رفتار غیر عادلانه و غیر حقوقی بکنن و هم اجازه ندن کسی از طریق مطبوعات به این رفتار اعتراض بکنه.
آقای اکبرن، یک موردی هم که در حکم آقای منتظری اعلام شده خلع لباس هست که ایشون رو خلع لباس کردن اما برای 3 سال تعلیقش کردن. دلیل خلع لباس آقای احمد منتظری چی هست؟
ماجرای خلع لباس برمیگرده به احکام خاصی که فقط دادگاه ویژه روحانیت میتونه صادر بکنه. در ابتدا باید نگاه بکنیم که این دادگاه برای چی چنین حکمی رو اصلا در شمار احکام خودش قرار داد. دادگاه ویژه روحانیت از ابتدا تأسیس شده بود برای اینکه اگر روحانیت مرتکب اعمال مثلا منافی عفت شد، مواردی از این دست که با شأن روحانیت به عنوان عالمان دین یا مبلغان دین منافات داره و اگر در دادگستری و در محاکم عمومی محاکمه بشه مثلا ممکنه شأنشون مخدوش بشه، این دادگاه رو تشکیل دادن. منتها به این بهانه این دادگاه تشکیل شد، بسیار زودتر از اون که کسی تصورش رو بکنه این دادگاه رفت به سمت محاکمه های سیاسی و تسویه حساب با اون بخش از بدنه حوزه که نسبت به برخی از سیاست های نظام یا برخی از مسئولان انتقاد داشت. با اعدام ها ابتدا شروع شد، منتها دیگه ماجرا به حلقه خانواده خود مسئولان نظام هم کشید. خلع لباس یکی از کارهایی است که دادگاه ویژه روحانیت انجام میده برای اینکه به مردم بگه این دیگه روحانی نیست، تا مبادا بعدها از روحانیت کسانی باشند که علیه نظام یا علیه برخی از مسئولان نظام یا سیاست های نظام بخواد نقدی داشته باشند. ظاهرا برای نظامی که مدعی اسلامیت هست سنگینه که یک روحانی، یکی از شخصیت‌های حوزوی، یکی از روحانیون منتقد اونها باشه و رفتارشون رو ظالمانه بدونه یا غیر عادلانه بدونه.
گفتگوی فرین آسمی رو شنیدید با محمد جواد اکبرین، دین پژو از شاگردان آیت الله منتظری ساکن فرانسه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
قانون گذاران روس میگویند مسکو اجازه تهران برای بازگشت جنگنده‌های روسی به پایگاه هوایی نوژه در همدان را حسن نیت این کشور در مبارزه مشترک با تروریسم در سوریه تلقی خواهد کرد. روز گذشته وزیر دفاع ایران اعلام کرد تهران برای کمک به دولت سوریه هر همکاری که لازم بداند با مسکو به عمل خواهد آورد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
ایران و روسیه برای بازگشت جنگنده‌های روسی به پایگاه هوایی همدان در حال مذاکره هستند. آندری کراسنوف، معاون رئیس کمیته دفاعی دوما مجلس سفلای روسیه، به خبرنگاران گفت استفاده از پایگاه نوژه شرایط بمباران گسترده مواضع تروریست‌ها در سوریه را بهبود می‌بخشد. او مدعی شد روسیه، ایران و سوریه تنها کشورهای هستند که با تروریسم بین المللی مبارزه میکنند و افزود اگر ایران اجازه دهد که جنگنده های روسی دوباره در پایگاه نوژه مستقر شوند، بدان معناست که با روسیه پیرامون اهداف این مبارزه همسو و هم نظر است. این قانونگذار روس تأکید کرد حسن نیت تهران به تحقق اهداف من در سوریه کمک خواهد کرد. همزمان ولادیمیر اوزیروف، رئیس کمیته دفاع و امنیت سنا مجلس اولیای روسیه، در مصاحبه با ریا نوستی از آن کرد اگر ناو هواپیمابر ادمیرال کوزنیتسوف که اکنون در سواحل سوریه مستقر است به دلایل نتواند برای هدف قرار دادن مواضع در سوریه مورد استفاده قرار گیرد، استفاده از پایگاه هوایی همدان در ایران ضروری می شود. وزیرف که به تازگی در جمع سناتورهای روس به تهران سفر کرد تایید کرد که طی رایزنی ها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده دوباره نیروی هوایی روسیه از پایگاه هوایی نوژه برای عملیات سوریه از موضوعات مورد بحث بود. ژنرال لئونید واشوف، رئیس مرکز مطالعات ژئوپلیتیک روسیه، میگوید بازگشت جنگنده های روسی به ایران به نفع مسکو و تهران است.
روسیه و ایران در سوریه عملیات نظامی مشترک دارند و در چهارچوب این عملیات استفاده موقت نیروی هوایی روسیه از تأسیسات ایران بسیار مهم است، هم در عرصه نظامی که امتیازهایش روشن است و هم در عرصه سیاسی، زیرا موجب ارتقای روابط دو کشور به سطح راهبردی خواهد شد.
بحث استفاده دوباره جنگنده های روسی از پایگاه نوژه در حال در رسانه های روسی مجدداً اوج گرفت. کشنبه حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، اعلام کرد در حمایت و پشتیبانی از دولت قانونی سوریه با روسیه همکاری های داریم و متناسب با آن اقدامات انجام می دهیم و اگر اقتضا این باشد که برای پشتیبانی از شرایط میدانی جنگنده های روسی به همدان برگردند، این کار را انجام خواهیم داد. چندی پیش روزنامه روسی ایزویستیه به نقل از منابع آگاه در وزارت دفاع روسیه گزارش داد اکنون نه تنها از سرگیری پروازهای نیروی هوایی روسیه از همدان مورد بحث است که مسکو در صدد است زیر ساخت و عمل کرده پایگاه نوژه را بنابر نیازهای خود تغییر دهد. لئونید سایف، کارشناس نظامی، میگوید روسیه اهداف بلند مدت در ایران و خاورمیانه دارد.
تمام اختلاف ها، نارضایتی ها و قوقای رسانه‌ای که در ایران در ارتباط با حضور نیروی هوایی روسیه برانگیخته شد به مرور فروکش میکند. مسکو به دنبال همپیمان در منطقه است و ایران شانس خوبی برای برگزیده شدن به عنوان شریک اصلی روسیه در خاورمیانه دارد و البته در پایگاه نوژه میتواند ثابت کند که آماده ایفای این نقش است. استفاده از این پایگاه کمک به بمباران سوریه است، اما دیر یا زود مناقشه سوریه حل خواهد شد. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که برای سالهای متوالی ممکن است با شرایط اجاره طولانی مدت پایگاهی مطمئن داشته باشیم. امیدواریم دولت ایران به خصوص در شرایط متغیر بین المللی به خوبی امتیازهای دوستی با روسیه را درک کند.
بحث استفاده مجدد نیروی هوایی روسیه از پایگاه نوژه در همدان در حال دوباره مطرح می شود که روسیه بمباران شدید حلب را از سر گرفته. بنابر گزارش ها جنگنده های روسی برای مدت نسبتا طولانی از این پایگاه استفاده کردند.
سپاسگزارم از همراهتون در ساعت 21:15 با من مرتاد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. تا بخش خبری دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فرداست که با شماست. Why wait to say, at least I did it my way. Lie wait to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
I did it my way. I wait to face, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 One thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
واگذاری سرزمین به بیگانه هر چه باشه، سرمایه‌گذار هم باشه، قانون مجلس رو می‌خواد.
Wir arbeiten ganz ungewöhnlich eng zusammen zum Beispiel bei der Lösung der Ukraine-Krise.
اعترافاتی که کاندیداها کردن نشان دادن امریکا یک کشور ورشکست است.
هی تو نشستی پشت دیوار، میگی پس صدام کو صدام کو، نمیبینی چیزی جز سرگی ها، میگی خنده ها کو خنده ها کو. هی تو نشستی پشت دیوار، میگی پس صدام کو صدام کو، دیگه خشکی تبشه تو وجودت، میگی ترانه هم کو ترانه هم کو. هی تو تازه مونده.
موسیقی هستی؟
سرت شلوغ بوده؟
وقت نکردی رادیو گوش بدی؟
گرفتار بودی؟
مهمون داشتی؟
برق نداشتی؟
کلاس داشتی؟
کلن حال نداشتی؟
اصلا نگران نباش، پاشو یه سر بزن به فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا،
از خبر و ترانه برتر و فردا هنگ و بقیه برنامه ها همش اونجاست.
فردا میوزیک،
موسیقی فردا.
ساعت 21:30 به وقت تهران از شرمنده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان با من مهرداد قاسم فر از رادیو فردا در پراگ خواهید بود. روابط عمومی راهن جمهوری اسلامی روز یکشنبه نخستین گزارش خود را درباره علت سانحه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان منتشر کرد و در آن خطای انسانی در کنار نقص فنی یکی از قطارها را از دلایل اولی این سانحه اعلام کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با شماری از فرماندهان نیروی دریایی با انتقاد از تمدید تحریم‌های ایران از سوی کنگره آمریکا، بروز مشکلات در اجرای توافق هسته‌ای را نتیجه عجله در انجام کار و غفلت از جزئیات خواند. بر اساس حکم اولیه دادگاه ویژه روحانیت، احمد منتظری به دلیل انتشار فایل سخنان آیت الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67 به 6 سال حبس محکوم شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران اعلام کرد طبق تصمیم شورای عالی امنیت ملی مصاحبه با شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور ممنوع است و افزود مصاحبه کنندگان با این شبکه‌های تلویزیونی تحت تعقیب قرار می‌گیرند. در سانحه سقوط بالگرد شرکت حفاری دریای خزر 5 تن کشته شدند. این بالگرد در 20 کیلومتری بندر امیرآباد در شمال بهشهر دچار این حادثه شد. جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مشهد میگوید رأی دیوان محاسبات در انفصال وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه با آنچه لابی پشت پرده خواند تعدیل شده است. و فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه با سایت تابناک گفته های آقای کریمی قدوسی را از اساس تکذیب کرده است.
ارتباط با جهان امروز رادیو فردا.
بار نگاه دوباره قلبم و زیر و رو کن، زندگی خوب واسه هر دومون آرزو کن. ببین فقط به خاطر خودت تو رو دوست دارم، تا پای جونم پای این عاشقی موندگانم. میشه مگه جز تو کسی تو قلب من جاشه؟ من حالی هیچ جای دیگه مثل تو پیدا شه؟ میشه مگه جز تو کسی تو قلب من جاشه؟ من حالی هیچ جای دیگه مثل تو پیدا شه؟ همه عشقم مال تو، همه عشقم مال تو، تمام قلبم مال تو.
حدیثت منم، نگران تو هم منم، آره تنها قدم زدم، شوه و پادشاه منم، هوا و آب تو منم، زمین صاف تو منم، نگاه پاک تو منم، آره
so fresh so five no less so right I just flex can crumble go hard no rest come on
myself keep past the adarun chotori test the next you get to the podium the mother of them you are so cute you rule the world come be the dance
موزیکای رپ اجتماعی سیاسیتون رو یه ذره بیشتر پخش کنید.
مغز چگونه با مشاهده آموزش می‌بیند؟ در تکامل انسان از بدو به تولد، مشاهده رفتار دیگران نقش مهمی بازی می‌کند و در بزرگسالی نیز کمکی برای تصمیم گیری است. مثلا صف دراز جلوی ساندویچ فروشی برای ما معمولاً به این معنی است که احتمالاً غذای خوبی دارد. محققان آمریکایی به تازگی گزارش دادند که در این روند ذهنی سلول‌های عصبی خاصی فعال می‌شوند. موضوع تحقیق دانشمندان همچنین تفاوت بین این روند و یادگیری از طریق تجربه شخصی بوده است. در این آزمایش بیماران مبتلا به سر شرکت کرده بودند که به دلیل این بیماری در مغزشان الکترودهای کوچکی تعبیه شده بود. بخش‌های خاص یادگیری در حین این آزمایش‌ها فعال می‌شد، اما فقط گروه کوچکی از سلول‌های عصبی موقعی واکنش نشان می‌داد که شرکت کنندگان مشخصاً در حال مشاهده رفتار دیگران برای یادگیری بودند. جالب اینجاست که احساس بدخواهی یعنی خوشحالی از رنج و شکست دیگران در همین گروه سلول‌ها ایجاد می‌شود، امری که برای پژوهشگران مایه شگفتی است.
روی هر کسی صادر ازشی، کنار من باز میخ کوب میشی، فکر میکنی ظاهرن بهتر از اینی، حق تو خوردن شاید کم نظیری، احساس خوشی پیو خوش انجامی داری، باز میری اون وقت جلو من با جیب خالی، نقاب از به صورتت وردار ببینم، میگه میخوام گوله بزنم نقشه بشینم، اعتماد به نفستم هر جا بری من پیشتم، سالها نزدیکتر از قوم و خیشتم، بی وقت با من میگذره با انعکاس منظره، راست و دروغش با خدا یار همیشه گیتم، اعتماد به نفستم هر جا بری من پیشتم، سالها نزدیکتر از قوم و خیشتم، بی وقت با من میگذره با انعکاس منظره، راست و دروغش با خدا یار همیشه گیتم. تو چشم ظلم میزنی، تو غافلی از چیزایی که من میبینم، بیچار من باید جلوی کی بشینم، دنیا چه زرق و برقی عالی داره، من که نباشم کارم سال تو زاره، من با دروغ میونه خوبی ندارم، بشکن سفی که بشم ازت بیزارم، ازت بیزارم ده اعتماد به نفستم هر جا بری من پیشتم، سالها نزدیکتر از قوم و خیشتم، بی وقت با من میگذره با انعکاس منظره، راست و دروغش با خدا یار همیشه گیتم، اعتماد به نفستم هر جا بری من پیشتم، سالها نزدیکتر از قوم و خیشتم، بی وقت با من میگذره با انعکاس منظره، راست و دروغش با خدا یار همیشه گیتم.
پشت سد فیلترینگ نمونیم، با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شیم، کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنیم. radiofarda.com
روبرو شب و سیاهی، بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم، دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاش کی بشکنه دوباره بخیم گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه. شب و سیاهی، بی کسی پشت سرم، نمیتونم که بمونم، باید از تو بگذرم، دارم از نفس میافتم تو هجوم سایه ها، کاشکی بشکنه دوباره بغض این گلایه ها، اون که میشکنه تو چشمای تو تصویر منه، گم شدن تو این شب برهنه تقدیر منه.
جشنواره بی پایان ترانه های ایرانی در رادیویی که همه جا همراه شماست، رادیو فردا.
داره با خودش فکر میکنه
که این مرد چه بیکاره، عکساشو ببین روی دیواره، میگه ته خط همه ما یک فرو پاشیه، چیزی که ازت میمونه عکس و نقاشیه، داغ برد همه ما انتظاری،
خطا کار.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes I'd have to pay and bear my soul. A joke or a memory, but they don't recognize me now in the light of day.
بر روی خط فردا.
جناب مطهری، شما عزیزم با سن سالی که دارید میبایستی که پی برده باشید که داعش زائیده و مشتقی از انقلاب اسلامی شما، که چون شماها از الله جواز کشتار و ویرانی رو به دست گرفته ولی بعد از شما آموخته. آقایان، یک نگاهی به اطراف خودتون در ایران افسرده و پر از ضعف بیندازید و خودتون قضاوت کنید که آیا ملت ایران مستحق بهبود اوضاع و رفع نقاط ضعفند و یا ملت عراق و شام و لبنان؟ شماها همانند شارلاتان‌های مذهبی هستید که در مراسمی چون اربعین گوسفندانی را ذبح می‌کنید ولی فرزندانتان در حین گرسنگی فقط بوی کباب آن را استشمام می‌کنند و کباب در دست و دهان لشکر سینه‌زنی است که شما را حمایت می‌کنند.
آقای روحانی از 4 سال 6 ماه دیگر مانده. قولهایی که دادی عمل نکردی. در این 6 ماه فرصت داری به اون قولهایی که دادی عمل کنی. اگر عمل کردی که دوره دوم انتخاب میشی. اگر عمل نکردی دوره دوم انتخاب نمیشی. خودت کاندید نکنی.
صدای شما صدای فرداست.
ببخشیده بوی لحظا عرض کوچکی اومدتم، فقط در حد یه جمله خیلی خلاصا و بستم.
ببخشیده بوی لحظا عرض کوچکی اومدتم.
بریم بنینیم یه گوشه روی آنین کتر چوبی، تا برسم از نگاهت به حال و هوای خوبی.
ببخشیده بوی لحظا عرض کوچکی اومدتم.
از وقتی که چشمانم درگیر چشمانه بود، دلت تو به تو تشیگ دیوانه خانه بود.
از وقتی که چشمانم
درگیر چشمانه بود،
دلت تو به تو تشیگ
دیوانه خانه بود. ببخشیده بوی لحظه عرض کوچکی اومدستم، فقط در حد یه جمله خیلی خلاصه و بستم. بریم بنینیم یه گوشه روی آنین کتر چوبی، تا برسم از نگاهت به حال و هوای خوبی. از وقتی که چشمانم درگیر چشمانه بود، دلت تو به تو تشیگ دیوانه خانه بود.
از وقتی که چشمانم
درگیر چشمانه بود،
دلت تو به تو تشیگ
دیوانه خانه بود. ببخشیده بوی لحظه عرض کوچکی اومدستم، فقط در حد یه جمله خیلی خلاصه و بستم. بریم بنینیم یه گوشه روی آنین کت چوبی، تا برسم از نگاهت به حال و هوای خوبی.
بریم بنینیم یه گوشه روی آنین کت چوبی، تا برسم از نگاهت به حال و هوای خوبی.